سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. تهران، مسجد امام صادق، رمضان 97. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به دلایل زیادی نیاز داریم به مهربانی خدا توجه کنیم، از مهربانی او بهره بگیریم. اصلا اگر کسی خدای مهربانی نداشته باشه اخلاقش بد میشه، حالش بد میشه، به این سادگی نمیتونه حال خودشو خوب کنه. اگر همین علوم تجربی، روانشناسی به عنوان مثال فعال بشه تو این عرصه و بیاد بررسی کنه آدمهایی رو که از مهربانی خدا حسابی دارن لذت میبرن، بهره میبرن، گرم میشه وجودشون به مهربانی خدا، بعد ببینه این مهربانی چه آثاری تو زندگی اونها داره، برای همه تجویز خواهند کرد، برای اینکه حالتون خوب بشه، برای اینکه به تعادل برسید، برای اینکه به تکامل برسید، استعداداتون شکوفا بشه، همه برید دنبال یه خدای مهربان بگردید که این خدا شما رو تغذیه کنه. اگر الان روانشناسی اینو حرف اینو نمیگه، شاید به این دلیله که روانشناس ها فیلسوف که نیستن، روانشناسی که عرفان نیست یا شهود بکنه، روانشناسی که یک انسانشناسی وحیانی نیست، یک انسانشناسی تجربیه. شما به روانشناسی بگو که آقا توجه پیدا کردن به مهربانی خدا خیلی حال آدم رو خوب میکنه، میگه بذار بررسی کنم، وقت میره تو مردم میخواد اینو بررسی کنه دیگه، وقت چند نفر خوب با مهربانی خدا ارتباط برقرار کردن. اگر بشه ما با این مهربانی خدا خوب ارتباط برقرار کنیم، آثارش رو میبینیم. آثارش رو که دیدیم، مردم از روی این آثار دنبال خدای مهربان خواهند رفت، دنبال خدای مهربان خواهند بود. البته ما میتونیم در فیلم هامون، در داستان هامون شخصیت هایی رو به تصویر بکشیم، در این سریال ها و این برنامه های نمایشی که هست امروز رایجه، کاراکترهایی رو طراحی کنیم، طی داستان هایی تو رمان به نتیجه برسه ها، نه علیکی شعاری، و نشون بدیم که ببین مهربانی خدا روی این آدم چه اثری گذاشته. خیلی سخته این کار، تا حالا به این سادگی یه همچین کاراکترهای خوبی از آب در نیومده. تا میخواییم بگیم ببین این آدم خوبیه، مؤمنه، چقدر حالش خوبه، میگن حالت شعاری پیدا کرد، چون ما نمیتونیم خوب از آب در بیاریم. ما به دلایل مختلف به مهربانی خدا نیاز داریم. این رو اگر بتونیم ثابت کنیم برای مردم دنیا که مهربانی خدا چقدر حال آدم رو خوب میکنه، هم آدم از زندگیش لذت میبره، هم اخلاقش بهتر میشه، دیگران از وجود آدم بیشتر لذت میبرن، هم واقعا واقعیت زندگی آدم بهتر خواهد شد. یعنی اگر بناسی پولی رو با 4 تا گرفتاری به به دست بیاره با یه گرفتاری به دست میاره. اگه بناس با گرفتاری های امتحان بشه، اون گرفتاری ها رو با تحمل بیشتری، با سهولت بیشتری پشت سر میگذاره. ما وقتی که داریم از مهربانی خدا صحبت میکنیم و آثار اون در زندگی، واقعا داریم در مورد زندگی صحبت میکنیم. مثل اینکه ما الان بشینیم با هم در مورد پول صحبت کنیم، در مورد شغل صحبت کنیم، در مورد مدرک تحصیلی، در مورد زمین و محل زندگیمون صحبت کنیم، در مورد تورم صحبت کنیم. چقدر واقعی و ملموس این حرفا. واقعا معنویت رو باید اینقدر جدی گرفت. خدا تو قرآن کریم معنویت رو اینقدر جدی میگیره، میفرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا. اگر زندگیتون سخت میشه مال اینه که به یاد من نیستید. خب وقتی میخوایم به یاد خدا باشیم، یعنی به یاد چی باید باشیم؟ خب مسلم در رأسش باید به یاد رحمت خدا باشیم. حضرت امام میفرمود صفت رحمانیت خدا مقدمه بر دیگر صفات پروردگار عالمه. حالا رحیم بودن که برای آدم‌های خوبه، که برای توابینه، که اون به جای خودش محفوظ. رحمانیت خدا و رحمت خدا که فرمود رحمتی وسعت کل شیء، همه اشیاء عالم رو در بر گرفته. کاش یه روزی بشه مردم تصورشون از این محافل معنوی، نه این محافل، نماز جماعت هایی که میخونن تو مساجد محلشون، دعای کمیل هایی که میرن، نه تو خونشون عبادت هایی که میکنن، اینها رو جزء جدی زندگی خودشون بگیرن، مثل غذا خوردن، مثل سر کار رفتن، به عنوان عوامل موفقیت به دین نگاه بکنن. و این معناش این نیست که دین رو مادی تفسیر بکنیم، دین رو فقط برای اهداف مادی زندگی بخوایم. نه، آدم در این حال عاشقم میشه. چجور زن و مرد ازدواج میکنن، این ازدواج کلی از نیازهای غریزی اونا رو برطرف میکنه، کلی نیازهای مادیشون هم برطرف میکنه. این اینجا غذا درست میکنه، اون کار میکنه، پول میاره، بالاخره دارن با هم زندگی میکنن، تشریک مساعی میکنن، یه تعاونی مالی را انداختن. و بعد سرگرمی هم دارن، بچه به دنیا میارن، بچه شیرینه براشون، مثل اسباب بازی میمونه، اینقدر سرگرم میشن. هم سرگرمیه، هم زندگی مادیه، هم زندگی غریزیه، هم میتونن به هم علاقه پیدا کنن، عشق بازی هم بکنن، دلشون برای هم دیگه تنگ بشه، کم کم به هم علاقهشون بیشتر هم میتونه بشه. مگه اینا نمیشه همه جمع بشه توی زندگی خانوادگی؟ تو دین هم همینطوره دیگه. هیچ اشکالی نداره ما از خدا به خاطر دنیامون بترسیم، چون واقعیت داره. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، هر کی از یاد من دوری کنه زندگی سخت میشه. بهت گفته باشم هیچ اشکال نداره ما به خاطر دنیامون از خدا بترسیم، به خاطر دنیامون طمع کنیم بریم میشه خدا، خدایا میخوام یک کمی بیشت باشم تا این دنیامون درست بشه. ما اون وقتی که پدرمون زنده بود فهمیده بودیم دیگه گرفتاری پیش میاد باید بریم میشه بابا و مامان بشینیم یه مقداری همجوری گپ بزنیم. این همچین دلش که خنک بشه، همچین بعد زنگ میزنیم میبینیم یکی یکی کارا را میفته. این که واقعیت دیگه. پیش خدا بشینی بیشتر. بعد از فوت ابویمون یه آدم حسابی به بنده فرمودن اگر بری کنار قبر پدرت هم بنشینی یک ساعت قرآن بخونی با تأنی، یعنی بنشینی یا نه یه فاتحه بخونی بیای، همون اثر رو داره. نه برای پدر بنده که مرحوم شدن، برای هر کسی که رفتگانی داره. اینا جدیه، دین رو باید جدی گرفت، دین رو باید تو دنیا جاری کرد. بعد در کنارش علاقه پیدا میشه به خدایی که به خاطر ترس از دنیای خودت رفتی پیشش، ولی کم کم بهش علاقه پیدا میکنی، بیشتر میخوایش، بالاتر از دنیا میخواهی او رو. میگه اصلا دنیا رو بیخیال، خدا بیشتر میخوامت، بیشتر میخوام ازت لذت ببرم. بعد کم کم این انس و علاقه پیدا میشه، دنیا رو میذاری کنار، واقعا به جایی میرسی که میگی مشکلم فقط دوری از توه، من باید خیلی بیشتر از اینها به تو نزدیک بشم. هر لحظه ای از زندگیت که به خدا نزدیک تر نشدی رو حسرت میخوری، قصه میخوری، گریه میکنی، این بچه ها که برای مامانشون گریه میکنن، این اتفاق هم میفته. دوباره این اتفاق که میفته، این اتفاق یعنی لذت بردن بیشتر از زندگی، سرگرم شدن بیشتر در زندگی. خب این اتفاق هم همینه دیگه. ولی خب زندگی سرگرمیش شده مراتب عالی معنوی و لذت بردن از اون مراتب عالی. مردم ایام تعطیلات نوروز چجوری اشتیاق دارن اگه ماشین داشته باشن بزنن برن تو صحرا که خیلی هم کار خوبیه، برن مسافرت که خیلی هم کار خوبیه، همینجور بیابونها ترافیک ایجاد شده که خیلی هم خوبه، ترافیکش خوب نیست ولی این که هجوم میبرن برن برای تفریح خیلی خوبه، همین هجوم برای عبادت خب طبیعیه، طبیعیه، به همون دلیل، به همون دلیلی که تو تعطیلات رفتی تفریح، به همون دلیل شبهای ماه رمضان باید بری مناجات، به همون دلیل، همون کار کرده داره، بیشترشو، بیشتر، 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 لذت تو از زندگی بیشتر میکنه، میگه میرم تعطیلات انرژی میگیرم، میام با انرژی بیشتری کار میکنم. مناجات همین اتفاق رو برای آدم رقم میزنه. هوشمندی میخواد دینداری کردن. آقای بهجت میفرمود که آدم باید باهوش باشه و برنامه‌ریزی بکنه برای بهره‌گیری معنوی از فرصت‌های خودش. و خود ایشون همین جور بودن. به همون دلیل آقا مردم این کارو نمی‌کنن. چون بیدینن، چون بی ایمانن، نه چون نمیدونن، چون آموزش های دینی ما غلطن در غلطه، تبلیغات دینیمون غلطن در غلطه، غلطن در غلطه و غلطن در غلطه، دیگه چی بگم بقیهش. واقعا بعضی ها هنوز احمقانه فکر میکنن دین یه سری اعتقادات و مقدساتی است که بعضی ها میتوانن داشته باشن و این هیچ ربطی به زندگی ندارد. نفرین بر هر تعلیم دینی که یه همچه حرفی رو القا کنه. دین ربطی به زندگی نداره؟ ما الان اومدیم در محفل معنوی نشستیم برای زندگیمون نیست؟ آقا شما تعطیلاته چرا میری به سمت شمال؟ اونجا باغ داریم. شما چرا میری به سمت جنوب؟ اونجا ما باغ داریم. همین میرن سراغ باغشون دیگه. آقا شما چرا رفتی هیئت؟ ما اینجا باغ داریم. همونه. کیفیت بیشتر. بعضیا میدونید ناراحت میشن این حرفا رو میشنون، میگن آقا تو دین رو در حد یه تفریح طرف رفت باغش آوردی پایین، پس چی مثلا الان تخم دو زرده گذاشتیم شما رفتی مناجات چیکار کردی؟ یه منتی هم سر خدا بذار خواهش میکنم. شما وقتی میری تفریح خرج میکنی بدهکار میشی، وقتی میری مناجات بدهکارتر میشی، شما بدهکارتر میشی، وقتی کیفشو کردی، رفتی حضرشو بردی، رفتی حساب باز کردی، گفتن آقا 10 مرتبه اینجا بیای جایزه میدن، تو الان 9 مرتبه شده، دفعه بعد تو میای تو قرعه کشی شرکت میکنی. من همین الان داشتم میومدم یه ماشین رو برده بودن از پله بالا دم یه فروشگاهی گذاشته بودم، این ماشین چرا رفته بالا، چرا رفته دم در، بعد متوجه شدم که زده ما این ماشین رو جایزه میدیم هر کی بده اینجا خرید بکنه. اینجا هم ماشین جایزه میدن. مگه اینجا روزی تو زیاد نمیکنن؟ تازه اینجا یه چیزای دیگه هم هست، دیشب با هم بحث کردیم دیگه. نریم ممکنه ماشینمونم بگیرن. بخش جدی زندگیه دین، بخش جدی زندگیه. آقا چرا ماشین عروسی رو شما گل میزنی؟ خب چیکار کنیم؟ گلمالی کنیم؟ خب گل میزنیم دیگه. عروسی که ماهیتش نیست، مهم اینه که اون دو نفر به هم برسن. خب بیمزه، درسته اون دو نفر باید به هم برسن، ولی خب حالا صحنه قشنگه دیگه، گلم زده دیگه. چقدر بیروحی، میخوایی مثل حیوانات چرا زندگی بکنی؟ خب قشنگه دیگه، بذار یه گل بزنه به ماشینش. ارتباط با خدا هم اینطوره، یک بخش بسیار واقعیه، منتها چون قشنگه میگن آقا یکی با صوت بخونه، چون قشنگه دیگه. این ارتباط هم قشنگه، اون ازدواج هم قشنگه خاص خودش داره، این ارتباط هم قشنگه خاص خودش داره، اون یه موسیقی برای خودش داره، اینم یه موسیقی برای خودش داره، لذت داریم میبریم دیگه. چیکار داریم میکنیم؟ مگه داریم شکنجه میشیم؟ مگه داریم خودمونو میکشیم؟ نه بابا، داریم لذت میبریم دیگه. خدا لعنت کنه شیطان رو که هی میخواد انسانها رو از بهشت اخراج کنه. زورش به حضرت آدم رسید توی بهشت، به ما نرسه؟ ما که دیگه جوجه ایم. او که داشت لذت رو میبرد از دستش گرفت، از دست ما نگیره؟ خب مسلمه. و البته بعضی ها هستن که ماشاءالله اصلا یه پا خودشون، چهار پا خودشون شیطانن. چهار پا رو حسابی گفتم، هم شباهت به چهار پا پیدا میکنن، هم این که چهار مرتبه پایین تر از شیطان تو جهنم ما عذاب شونده داریم. اونا دیگه کیان که شیطان پیش اونا آبرومنده؟ اونا کیا هستن؟ اونا کسانی هستن که بالاخره به هر نحوه میخوان با آدم ها بگن که تو دینداری خبری نیست، دینداری یک سلسله مقدساتیست، گوشه تاخچه خانه قرار داده شده برای قسم خوردن، برای گاهی از اوقات با خدا خواستی مثلا نمیدونم به چه دلیلی ارتباط برقرار بکنی. نه نه، ما به رحمانیت خدا و رحیم بودن خدا باید توجه کنیم، باید ازش لذت ببریم، تو زندگیمون زندگیمونو باید باش رونق بدیم، هر چی زندگیمون رو با توجه به رحمانیت پروردگار عالم رونق بدیم، ان شاء الله مراتب عالی کمال رو طی خواهیم کرد، آخرتمون هم آباد میشه. و همین دیگه، چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اینکه توجه به رحمانیت رو نیاز داریم، این یک نیاز مادی. دیدید دیشب من روایتشو خوندم، فرمود بسم الله نگی میخوری زمین، جلو امیرالمومنین هم باشی دوستش هم باشی درت میشکنه. یه نیاز مادی ماست. و من اعرضن ذکری فإن له معیشة ضنکا، یا کسانی که به ذکر خدا میپردازن و این ذکر رو عمیقا دارن و عملا این رو اجرا میکنن، یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب، برکت. همین بسم الله الرحمن الرحیم فرمود برکت زندگیشو زیاد میکنه، برکت مالشو زیاد میکنه. خب جدی بگیریم این حرفا رو دیگه. چقدر بیمزن بعضیا به هم میرسن، هزار تا صحبت در مورد دنیای همدیگه میکنن، در مورد معنویات صحبت نمیکنن. شغلتو چیکار کردی؟ خب همونجا بپرس بسم الله گفتی؟ آقا ما مسائل دینی صحبت نمیکنیم، داریم در مورد دنیا صحبت میکنیم. خب اون بسم الله جنبه مادی داره، آقا چه جوری اینو باید به ما بگن؟ چه غذایی میخوری؟ شما چه غذایی میل میفرمایید؟ این کسالت رو پیدا کردی؟ حالا میدونی باید غذات رو رعایت میکنی؟ بسم الله گفتی؟ بگو اینم جز بشه. بسم الله رو این غذای اثر داره، من چی کارش بکنم بابا؟ اینا واقعیته. بله خب مسخره میکنن پیغمبر و آدمای نفهم که فرمود امام صادق علیه السلام من هیچ وقت مریض نمیشم با غذا خوردن، چون همیشه سوره انزلنا میخونم قبل از غذای خودم، بسم الله میگم در بعضی روایات دیگه هست، دیگه غذا صدمه نمیزن. بابا اینم جزءشه، معناش هم این نیستش که شما دقت نکنی دیگه، به اندازه کافی دقت بکن، ولی آدم چقدر میتونه دقت کنه؟ الان ما این توصیه های پزشکا رو برای غذا خوردن خصوصا اطباء سنتی رو گوش بدیم، دیگه تقریبا هیچی نباید بخوریم، بقیهش رو چی کار کنیم؟ هیچی بقیه، آبم نباید بخوریم، آبم که دیدید چه اوضاعی داره. خب چی کار کنیم؟ خب بسم الله میگیم، چاره نداریم و اثر داره، واقعیت اینا. انرژی میده به آدم. این که اول بحث من به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم، روانشناسای محترم هم میتونن بیان این بحثا رو برای مردم بگن، انشاءالله شما یقین داشته باشید حتما علوم تجربی به اینجا میرسن و الان هم تا حد زیادی رسیدن که من نمیخوام حالا دقیق بیام متناش رو برای شما بخونم. برخی از پژوهش هایی که انجام دادن، ما اون وقتی که درس میخوندیم اون زمان به ما میگفتن، بعضی از اساتیدمون تو این رشته میگفتن که دو تا بخش بیماری بیمارستانی که هر دو مریضای لاعلاج هستن، یکی از این بخش ها رو انتخاب کردن، یه عده‌ای رو بردن اینا رو دعا کنن، اینا فقط برای این بخش الف دعا کردن، برای بخش ب دعا نکردن. اونا هم نمیدونستن، کاری نداشتن، اینا هم تصادفی انتخاب کردن. چندین بار اینو تکرار کردن، هر بار میدیدن یا این مریض‌های لاعلاج چون یه عده دعا کن داشتن یا خوب شدن یا کمتر اونجا قرص مسکن از درد مصرف شد یا به آسودگی بیشتری از دنیا رفتن، تفاوت معنیداری داشت با این طرف. خب دعا کردن هم هر آدم عاقل اهل تجربه باشه میدونه مؤثره دیگه، انکار نمیخواد، مثلا کسی انکار نمیکنه، این مریض آدم انکار کنه این واقعیت رو. دین رو جدی بگیریم، بترسیم. آقا با روزه نگیریم بلا سرمون میاد، عبادت نکنیم خدا رو بلا سرمون میاد، به یاد خدا نباشیم بلا سرمون میاد. یه مقدار دنیا پیچیده است، زندگی پیچیده است، محاسبات عادی نیست. خدا شاهد آدم این روزها میبینه بعضی روزه میگیرن، آدم نگرانشون میشه. گفتم روزه میگیرن؟ روزه نمیگیرن، روزه خوری میکنن، آدم نگرانشون میشه، دلش میسوزه آدم، وای اینا چی کار، چجور چی فکر میکنه؟ یمکن الفرار من حکومته، میشه از این قواعد عالم هستی فرار کرد؟ شما ببینید یک کسی از گوشه لجن کوچه داره غذا برمیداره میخوره، نگرانش نمیشی؟ وای خدای من، آخه این که خوردنی نیست، ناراحت میشی، میترسی براش، دلت میسوزه براش. خب خیلی طول کشید مقدمه، ما به هزار دلیل به مهربانی خدا احتیاج داریم، احتیاج داریم خدای مهربان داشته باشیم، خدای مهربان پشتمون باشه، هم از نظر مادی هم از نظر روحی و روانی، هم از نظر معنوی، این ارتباط عاطفی با آن مولایی که مهربان است برقرار بشه. اصلی ترین نیازهای آدم برطرف میشه، اصلی تر از نیاز ازدواج، اصلی تر از نیاز معتبر شدن پیش دیگران، اصلی تر از نیازهای دیگری که انسان داره تو زندگی خودش، این نیاز الهی بیدار بشه و برآورده بشه. خب دلایل مختلفی که ما رو وادار میکنن به مهربانی خدا ما نیازمند باشیم، این دلایل رو اجازه بدید این جلسه نمیخوایم بشماریم، فقط همین به صورت کلی عرض کردم انگیزه ای باشه وارد بحث بشیم. ما اصلا هنر نکردیم، اصلا آدم های معنوی نیستیم،
اصلا چرا معنویت و مادیت رو از هم جدا میکنن؟ من نمیدونم. معنویت و مادیت مگه قابل تفکیک اینا از هم دیگه؟ اینا با هم ارتباط دارن. پیچی دست ارتباطش بعضی ها نمیفهمن. میفرماد میخوای عدس، میخوای اشکت زیاد بشه، رقت قلب پیدا کنی، عدس زیاد بخور. تو غذاها برات پیشنهاد دارن. بعضی از غذاها رو بخوری زیاد، یا حتی حجم زیاد غذا بخوری، قساوت قلب پیدا میکنی، نامهربون میشی. آخه چجوری معنویت و مادیت رو میشه از هم دیگه تفکیک کرد؟ مگه وضو گرفتن کار مادی نیست؟ آب دیگه، آب داری میریزی رو دست، آب مادی، دست مادی، یه نیت بهش اضافه میکنی، این نیت بدون این وضو اثر لازم رو نداره، اون وضو بدون این نیت اثر لازم رو نداره. اینا دو قلو هن. یعنی مادیت و معنویت با هم هن. اینا رو میشه از هم دیگه جدا کرد. خود روزه گرفتن یه گرسنگی میکشی کاملا مادیه، بعد یه نیت روش میگذاری، بعد یه اتفاقهای خیلی زیادی میفته. میفرماد مهمترین نتیجه روزه حکمته. خدا به آدم حکمت میده، میگه آقا حال ندارم روزه میگیرم، حال ندارم کار بکنم، حال ندارم مطالعه بکنم. مهم نیست مطالعه بکنی، مهم نیست کار بکنی، مهم اینه که حکمت پیدا میکنی. حکمت که خیلی از مطالعه ارزشش بالاتره. خود تولید کننده یه علم میشی. ما دنبال رحمانیت و مهربانی خدا هستیم. همون جوری که یه بچه به مهربانی مادرش احتیاج داره، یه بنده به مهربانی خدای خودش احتیاج داره. و هرچی ما توجه کنیم به مهربانی خدا، اثر مادی، اثر روحی و روانی، روحی و روانی که من میگم یعنی اصلا خدا هم نباشه، تو باید روحت با نشاط باشه یا نه، تو باید عقلت خوب، مغزت خوب کار بکنه یا نه، همه اینا رو راه میندازه. حالا در این باره انشاءالله بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. و رحمانیت خداوند متعال جدا از آثار مادی و روحی یا آثار معنوی هم داره، ارتباط تو رو با خدا برقرار میکنه. وقت ما نیاز داریم به ارتباط با خدا، به نیازمان به ارتباط با خدا بیشتر نگاه بکنید تا به این که خدا به گردن ما حق دارد. ما هنوز خیلی زود عقلمون به اینجا برسه خدا به گردن ما حق دارد، ما این حق را باید پاسخ بدهیم. یعنی چی؟ خیلی سخت فهمیدنش. من نمیدونم چرا بعضی از مبلغین دینی فکر میکنن ما عارفیم و میان یه جور سطح بالا با ما صحبت میکنن. بابا بگو تو نیاز داری به این خدا، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. تو نیاز داری، تو با هیچ دیگه نمیتونی اونجوری حال کنی که با خدا حال میکنی. نمیشه، نداره. مزه چقدر داره؟ برو تا آخرش ببین چقدر بهت مزه میده، برگرد بهت بگم. ما نیاز داریم، ما نیاز داریم به ارتباط با خدا، به ارتباط، به این ارتباط نیاز داریم. یک نیاز عمیق روحی. این نیاز در ما بیدار میشه، این نیازمون تغذیه میشه، بعد لذتی میبریم که هیچ کس از هیچ ارتباطی این لذت رو نمیبره. حتی من به شما عرض بکنم، کسی ارتباطش با خدا قشنگ بشه، بعد به خاطر این ارتباط، به عشق این ارتباط، همه ارتباطهای دیگرش هم قشنگ میشه. جوونه تا قبل از این که دوران نامزدیش برسه، پیرهن با پیرهن براش فرقی نداشت، ولی الان یه پیرهن نامزدش گرفته بهش داده، دیگه حالا تو این پیرهن یه جور دیگه میره، اصلا سلولاش تکون میخوره تو این پیرهنه که وقتی میره یه جوری میشه. این پیرهنه دیگه، چه فرق میکنه؟ نه نه، این یه چیز دیگه است. رنگ براش زیاد معنا نداشت، محله با محله زیاد براش فرقی نداشت، حالا یه عشقی پیدا میکنه، محله ها براش متفاوت میشن، حس پیدا میکنه، همه اشیاء عالم حس پیدا میکنن. ارتباط با خدا همه اشیاء عالم رو برای انسان با حس میکنه، زندگی انسان رو هم با حس میکنه و و الی آخر. حالا یکم میام از اون حرفایی بزنیم که معمولا بنده زمینی، بنده یعنی من زمینی کمتر میشنوم و میفهمم، از اون حرفا هم بزنیم. رفقا والا اینا هم که میگم همینه، یعنی ادامه همین حرفاست، این هم جزء همون مادیات زندگی ماست. سعی کنید از هیچ چی لذت نبرید، از دو لوله دماغتون در میارن بیرون، همین روزگار، همین زندگی. فقط از خدا لذت ببرید و از هر چیزی به خاطر خدا لذت ببرید. فربه خواهید شد، چاق میشی، چاقی نه به معنای بد کلمه، قوی میشی، یه چیزی میشی. هر چیزی تو این دنیا لذت بهت بده، پدرت رو در میاره. دیدی بعضی وقتا خاطرات دوران لذت بخشی چه غمی در دل انسان ایجاد میکنه؟ یکیشه، حالا بعدا بیشترش هم پدرش در میاره. از همه این لذت‌های دنیا هزار برابر لذت ببر به عشق خدا، به عشق خدا. همون جوری که پیرنه رو محبوب میشه پیشش، رنگه پیشش محبوب میشه، محله آهنگه پیشش محبوب میشه به خاطر عشقش، همون جوری میگم اگه کسی عشقش خدا باشه، بعد به خاطر عشقش خداست خانوادش همه چیش لذت بخش بشه، ده برابر از اینا لذت میبره. من به شما بگم بی خدا، بی بسم الله الرحمن الرحیم از هر چیزی لذت ببری، بعدم میفهمی ضرر کرد، یه لطمه این بهت میزنه. لذا امام سجاد علیه السلام عرضه میدارد خدایا بی تعارف استغفر رو کرد من کل لذتن به غیر لذت ذکرک، من اشتباه کردم، من استغفار میکنم، من غلط کردم، خیلی فارسیش اینه، من استغفار میکنم از هر لذتی به غیر از لذت ذکر تو، چون دیده نتیجه شو اینقدر کمه، اینقدر کمه، اینقدر صدمه داره، اینقدر ضربه میزنه. آخه مگه آدم بیمزه است بیاد ضربه بخوره برای چی؟ بیاد کم لذت ببره برای چی؟ ولی اگر این ارتباطش با خدا، دوستان ببینن بحث رو گم نکنن، اگر ارتباطش با خدا برقرار شد، از این ارتباط لذت برد، بعد به خاطر این لذت از بقیه چیزا لذت برد، هیچ لذتی براش صدمه نداره، لذت میبره، ثواب هم براش مینویسن، هیچ وقتم از دل دماغش در میارن نمیارن بیرون، هیچ وقتم خاطراتش اونو غم‌انگیز نمی کنه، براش غم‌انگیز نخواهد بود، خاطراتش اونو غمگین نمی کنه. خب برای این که من اینجوری لذت دارم از خدا، چیکار کنم این ارتباط خوب برقرار بشه؟ باید چیکار کنم؟ واقعا شاید همون جوری که قرآن شروع شده بسم الله الرحمن الرحیم، شاید از همین جا باید شروع کرد، از رحمت پروردگار عالم. خدا مهربانه، این مهربانی رو در ذهن خودت جا بینداز. خب خیلی مقدمه امشب طول کشید، دو تا نقطه عظیمت داشتیم برای شروع توجه به این مهربانی خدا. امشب یه نقطه عظیمت دیگر رو میخواییم بحث کنیم. من خلاصه اون دوتا نقطه قبلی رو میخوام عرض کنم، دوباره بحث یه مقداری کش پیدا میکنه. رفقا برای این که با مهربانی خدا بتونید ارتباط برقرار کنید، مهربانی خدا به کامتون بنشینه و مزه بده و لذت بخش بشه براتون، مثل کودکی که مامانش بهش مهربانه و این براش خیلی تأمین کننده از نظر روحی، پشتیبانی کننده است و تغذیه میشه، احساس اطمینان و آرامش پیدا میکنه، برای اینکه این مهربانی روتون اثر بگذاره، مهربانیش که هست ببینیش، ازش لذت ببرید، یک کاری باید بکنید. این پیشنهادی که میخوام عرض بکنم ربط داره به ساختار وجود انسان، به ساختار عالم. این پیشنهاد بیراه نیست، چاره ای نیست جز این. بچه ها ببینید چجوری وابسته میشن به پدر مادر، نمیتونه بیان کنه ولی غرقشه. چه پدر مادر بیرحمیان راحت به بچه میگن دیگه دوستت ندارم. نگو اینو، به این سادگی اینو خرج نکن، به این سادگی اینو نگو. میدونید باید چی کار کنیم؟ خدا رو، عظمتش رو ببینیم، عزت خدا رو که خدا عزیز است ببینیم، ابهت خدا رو درک کنیم. خدا رو کوچولو نکنیم. خدا کوچولو بشه محبتم کنه فایده نداره با این. این اون توجه سیراب کننده به رحمانیت خدا نیست. سجده کن، رکوع کن، مؤدب نماز بخون، بذار هیبت اوامرش تو رو بگیره، حرمت بگذار برای خدا، احترام قائل شو برای خدا. خدای بی احترام مهربان باشد هم فایده ندارد. نمی بینی مهربانیش را، نمی چشی لذت مهربانیش را. بگذار این خدا جهنم داشته باشد، بگذار این خدا قدرت داشته باشد، بگذار این خدا دشمنان را منکوب کند. ببین قدرتش را علیه ظالمان و علیه مستکبران عالم. آن راستی یه راه حل به ذهنم رسید. قرآن بخونید. قرآن، خدا در این قرآن خیلی محکم است، میزند، تحویل نمیگیرد به این سادگی ها. خدا در قرآن متکبرانه سخن میگوید. میفهمی بزرگتر توست و بزرگتر عالم است. الله اکبر در همه آیات قرآن دیده میشود، حتی آنجا که میخواهد از مهربانی خودش بگوید متکبرانه میگوید الحمد لله رب العالمین. ببین چه جور متکبرانه از خودش حرف میزنه. برای خدا تکبر اشکال نداره. حمد برای من است که من رب العالمینم، پروردگار همه عالمم. بگذار خدایت بزرگ باشد تا محبتش را بچشی. کودکان هم پدر و مادرشون بزرگترشونن غرق محبتشون میشن. بچه ها تو، حالا من هی امشب هی کلمه روانشناسی رو استفاده کردم، تو روانشناسی خیلی دقیق مطالعه شده، واقعا پدر و مادر خودشون رو ابرقدرت میدونن، بعد لذت میبرن از محبت این پدر یا این مادری که حلال همه مشکلات است. بچه ها پدر مادر رو رازق میدونن. میدونی آقای بهجت میفرمود همونقدر که بچه ها اطمین، هیچ وقت قصه غذای فردا رو نمیخورن. اگه بتونی ازشون بپرسی، اگه بتونن جواب بدن، بتونی بپرسی که خب تو چرا نگران غذای فردات نیستی، اگه بتونن جواب بدن و سوال تو رو بفهمن، اگه بتونن، میگن که خب مامان غذا میده دیگه، بابا غذا، بابا از کجا میاره؟ چی داری میگی؟ انه علا کل شیء قدیر. بابا این که بابات اینجوری که نیست که. نه بابا، رضا راحت میده بشه. مامان میگه من گشنمه، مامان میگه من ندارم، میگه این نمیفهمه. میدونی ندارم نمیفهمه، دوباره میگه مامان من گشنمه، تو ابر قدرت منی. آقای بهجت میفرماید همونقدر که بچه ها اعتقاد دارن به رازق بودن پدر و مادر، ما اعتقاد داشتیم به رازق بودن خدا، کارمون درست بود. چرا مهربانی خدا را نمی بینیم یا نمی چشیم؟ چون خدای ما بزرگ نیست. بزرگی خدا را از کجا تشخیص بدهیم؟ خیلی معطلتون نکنم. بریم قله دماوند را ببینیم، بگوییم چقدر با شکوه هست. وای خدا، تو چقدر با شکوه تری که این قله های مرتفع را ساخته ای. این هم اتفاقا یه راه خیلی خوبه. برید ببینید، برید کنار قله دماوند. اگر بهتر سجده نکردید بعد از کوه که اومدی پایین، من ازت یه سوال میکنم. میگم احساس نکردی خدا مهربانه؟ مهربانیشو بیشتر نچشیدی؟ میگی آره، در حالی که اونجا کسی بحث مهربانی با تو نکرده بود. عظمت خدا را دیدی. رؤیت عظمت خدا موجب میشود مهربانی هایی که خدا دارد همین الان بالفعل ببینی. خدا مهربانیش در آیات قرآن تجلی کرده است. نیازی نیست در آیات قرآن مکرر بگوید من مهربانم. همین که حاضر شده است با بندگان خود سخن بگوید اوج مهربانی است و انسان میتواند در مقابل این مهربانی دق کند. دق که نه، فجعه کند. فجعه که نه، مدهوش بشود و جان بدهد و بمیرد. منتها ما مشکلمون اینه که عظمت خدا رو باور نداریم. چیکار کنیم؟ یکی بریم قله دماوند، بریم کویر ستاره های آسمون رو ببینیم. من نرفتم ولی تعریفش رو شنیدم، میدونم چه اتفاقی میفته، چون یه کمی یه جاهایی ستاره ها رو دیدم خیلی با شکوهه، جایی که غبار نباشه، بعد هوا صاف باشه. این ستاره ها نه مثل این شهر داغون، نه، یه جایی که ستاره ها میان رو سینه آدم راه میرن، خیلی جالبه. یا برید این جایی که رصد میکنن، من رفتم، خیلی خیلی قشنگه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. عظمت خدا رو در طبیعت ببینید. اینم راه خوبیه. دیگه چی؟ راه‌های مختلف طبیعی وجود داره انشالله، ببینید این راه‌های مختلف طبیعی رو، ولی بهترین راه اینه شما در مقابل عظمت خدا کرنش کنی، کم کم باور می‌کنی عظمت خدا رو. سر نماز مؤدب بایست، آداب نماز رو درست اجرا کن از وقتش تا بقیه مواردش. ناراحت می شدن ائمه هدا می دیدن کسی سر نماز با ریشش بازی می کنه. ناراحت می شدن، چرا این کارو داره می کنه؟ چون داره اثر نماز رو تو خودش نابود می کنه. تکون نخور، بذار ابهتش تو دلت بیفته. عظمتش رو درک کنی، عظمتش رو درک کنی مهربانیش رو درک می کنی. رعایتش بکن، اوامرش رو رعایت کن. بگو میخوام یه مدتی اوامر خدا رو رعایت کنم. خدا شاهده مثل شمع آب میشی در اثر مهربانی خدا. میگی خدای منو کشتی با مهربانی خودت. من دیگه دارم راهاشو همین روزای اول میگم که یه شما معطل نکنید، یا از همین ابتدا شروع کنید به استفاده کردن تو این ماه مبارک رمضان. خداوند متعال بارها، نمیدونم این آیاتی که من برای شما آوردم بیش از 15 مرتبه بود، در قرآن کریم میفرماید ان ربک لهو العزیز الرحیم و ان ربک لهو العزیز الرحیم. حدود 10 مرتبه ما داریم این رو در آیات قرآن. و توکل علی العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم بنصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم ذلک عالم الغیب و الشهاده العزیز الرحیم. عزیز الرحیم اینجا عزیز رو مقدم بر رحیم بودن پروردگار عالم میکنه. واقعا عزیز بودن خدا رو درک کنیم راهیست برای درک بهتر رحیم بودن خدا. خدای بی ابهت محبتش هم مزه نداره. خانوما میگن بعضی وقتا بخوان درست حسابی یواشکی در دل کنن برای هم دیگه، شوهری که ابهت نداره، نه ابهتش رو با ظلم و زور و اینا به دست بیاره ها، ابهت نداشته باشه، محبت این شوهرم دیگه به درد نمیخوره. بابا تو خونه ابهت نداشته باشه، محبتش به درد دختر پسرش هم دیگه نمیخوره. بچه‌ها کم بوده محبت دارن. بابا بابات که خیلی با محبته، بابای ما تو سری خورده است دیگه، هرچی محبت هم میکنه رنگ نداره این محبت. ابهت و محبوبیت در کنار هم دیگه خیلی مهمه. مادر هم باید در خانه ابهت داشته باشه. ابهت مادر به چیه؟ نه اینکه جیغ و داد بکنه. ابهت پدر هم به ظلم کردن نیست، ابهت مادر هم به جیغ و داد کردن و استفاده بد از زبان نیست. ابهت مادر به اینه که پدر بچه ها رو بترسونه از شکستن دل مادر. مادر یه جوری بگه وای مادرتون ناراحت میشه، دلش میشکنه. همه میگن وای چه، واقعا اینجوری ما باید مامان رو رعایت بکنیم؟ این ابهت میشه برای مادر. بعد این مادری که با ابهته محبت میکنه، یه ذره محبتش میکشدت. وقت شما آیات قرآن رو نگاه میکنید اکثرا عشقولانی نیست عزیز من. بله بله، اکثرا آیات قرآن انگار اون عزیز بودن پروردگار رو میخواد برات جا بندازه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم متلاشی می شد از خشیت الهی. خدا می تونست اینجا شاعرانه تر صحبت کنه، مهربانانه تر، با الفاظی که به ظاهرش غولانه تره با ما حرف بزنه. بفرماید اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم گلهای لاله می روید و چشمه های لطیف آب جاری می شد. ولی این لوسباسی ها رو گذاشته کنار، خیلی جدی و محکم صحبت میکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متلاشی میشد از خشیت الهی. چرا خدا این کار رو داره میکنه؟ چون دیگه تو خودت باید عاقل باشی، بیا قرآن بخون کوه قلبتو متلاشی بکنه چشمه جاری میشه. مگه میشه کوه متلاشی بشه چشمه جاری نشه؟ این سنگ رو که متلاشی کرد بحر میشه، نهر میشه. یک سوء تفاهم بزرگ رو میرید برطرف کنید رفقا. خیلی ها از دین فرار میکنن به خاطر اینکه دین رو خشک میدونن، خدا رو بی مهر و محبت میدونن، و شما مؤمنین رو فکر میکنن که رفتید شکنجهگاه. مرتضی هایی که میدید میان رو میخ میخوابن، تکون نمیخورن، نمیدونم چی، فکر میکنن شما هم همینجوری رفتید روی مثلا میخ بخوابید، انگار رفتید سراغ قرآن. بهش بگو اگه رفیقت خودمونی هستی بگو دیوونه، این خیلی حسابش با اون فرق میکنه. ما همچی که حساب میبریم از هیبت خدا، خدا بغلمون میگیره، بیا عزیزم بنده من. بعد اون خدای با عظمت نمیتونم اجرا کنم درست و حسابی. یه کوچولو بگه بنده یه کوچولوی خودم، قش میکنه آدم، میمیره آدم براش. این یه رابطه است رفقا، میدونید این یه رابطه است، این یه رابطه کشف نشده است، میدونید این یه رابطه است، یه جور رابطه است. میدونید من چقدر الان خوب دارم توضیح میدم دیگه، چقدر هم کامل توضیح دادی. این یه رابطه است. خیلی ها فکر میکنن اهل بیت میرن در خونه خدا میگن کوچولوتم، کوچیکتم، خاکتم، مسکینتم، گداتم، ذلیلتم. فکر میکنن اینو به خاطر آمار گرفتاری ها میگن. نه، این یه رابطه است، میدونی؟ شما هیچ وقت به یه کوچولویی که پناه میبره به بغل مادرش میگی بچه خودتو ذلیل نکن انقدر، چه انقدر داری التماس میکنی، یه پایین را برو. نه، تو میدونی این الان اوج تعادل روحی و اوج لذت و اوج عشقشه، کوچولوی مامانشه. اصلا راحت دیدید بچه ها رو؟ یه جوری به من نگاه میکنید انگار ندیدید این صحنه ها رو. دیدید میگه منو بغل کن. شما همه تون اینو گفتید، خجالت نمیکشید الان؟ منو بغل کن. ای بچه جمع کن خودتو، منو بغل کن چیه؟ تو الان تو این رابطه نیستی، این لذتش به اینه، میفهمی؟ این الان اوج تعادل روحی و عزتش به اینه، عزتش به اینه. بابا منو بغل کن، الهی فدای بچه های یتیم بشم که این بابا بالا سرشون نیست با این بابا قیافه بگیرم برای همه. میگه بابا منو بغل کن، بابا بغلش میکنه، بعد یه نگاهی بهت میکنه مثل پادشاه ها، همچی تحقیرت میکنه، بهش میگه بابا من خودم الان بابام، ها چهار تا بچه دارم، یه جوری بهت نگاه میکنه حظ منو نمیبری، من بغل بابایی هستم الان، بابا منو نذاری زمینا. میدونید من الان دارم به یه زبان خودمونی اون کلمات امیرالمومنین رو ترجمه میکنم؟ کفا الهی، کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، کفا بی عزن ان تکون لی ربا. یا برعکس شاید خونده باشم فخر و عزت رو، این افتخار برای من بس که من عبد تو باشم، تو مولای من باشی. این یه رابطه است رفقا. میخواستم میگم بچه ها، حالا بگم بچه ها همه بی نداره، صمیمانه تره، ولی منظورم نیست که بچه اید شما. رفقا ما اون رابطه رو حس کردیم که عزتمون اینه که به بابایه بگیم بابا بغلم کن، مامان بغلم کن. بعد گم شدیم، گم کردیم خدای خودمونو، الان بیم بگیم خدا من کوچولوتم، منو بغلم کن، منو بغلم. بعد میدونید یکی از صحنه‌های خیلی قشنگ چیه؟ درو خدا اینا رو دیگه به بیرون نگید کسی ها، میگن خل شده رفته جلسه، خل شده اومده، خدای منو بغلم کن. بعد خدا بغل نکنه، وای قشنگ، اصلا آغاز ماجراست. خدا بغلم کن، جواب نمیده. شروع یک رابطه شیرینیه که حالا از این بالاترم بریم جلو. خدا منو بغلم کن، برو اون ور. وای به من گفت برو اون ور. میدین اون رابطه رو باید درک کنی، تو اون فضای خودش باید اینو درک کنی. کم کم میشینی به مناجات، به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. چی فکر کردی؟ این میگه به من برو اونور، ولی خودش هم میدونه اونوری وجود نداره جز آغوش خودش. کجا برم؟ جایی هست که از دور تو بیرون باشه؟ کجا؟ منو از محضر خودت میتونی بیرون کنی؟ خدا باشه، بگو برو اونور، اونوری وجود نداره تو عالم، همه جا محضر توه. کجا برم؟ معلومه شما هم داری برای من یه نقشی بازی میکنی، یا میگی برو اونور، میخوای من بیشتر التماست کنم، و من چقدر لذت میبرم از این که التماست کنم. برو اونور. اونور کجاست؟ اونور وجود داره؟ عالم همه جا محضر خداست، اونور کجا برم؟ برم پشت دیوار تو منو نبینی؟ پشت دیوار وجود داره، پشت دیوارم که خودتی بازم، از این ور بغلت منو میفرستی اون ور بغلت. دنبال یه رابطه ای میگردیم با خدا، یک رابطه کم بیان شده، کم تجربه شده، هر کی پیدا بکنه نمیتونه برای کسی توضیح بده. انشالله خدا برای همه مقابل لمسش بکنه. در این رابطه باید مهربانی او را درک کرد، برای اینکه این مهربانی جانت را حیات ببخشد، جانت را تازه کند. بگذار خدایت بزرگ است، بزرگی کند به تو. بگذار، اصلا خدا امر و نهی می کند، به همین دلیل است. امشب ما میخوایم سخنرانی فرداشب هم همینجا الان بگیم دیگه، 2 ساعت در یک جلسه. بگذار امر و نهی کند، حرام است، کشتی منو با این عظمته، میبرم جهنم، عذاب علیم دارم. هرچی میگیره خودشو، تو بیشتر مهربانیشو لمس میکنی. باور کن، برو تو فادیش. این یک رابطه است. داستان حضرت آدم و حوا رو میخوندم، داستان عجیبی بود. بعد از اینکه از بهشت خدا خارج شدن، سالها، دهها سال فقط این دو گریه می کردن، متاسف بودن. این داستان ها البته خیلی قدیمیه، ولی تو روایت ها وقتی برای ما بیان میکنن، این چیزش خیلی جالبه. و اون اینه که هیچ وقت ناامید نشدن، هیچ وقت نگفتن خدای تو ما رو دوست نداری، امیدوارانه گریه میکردن. خودشون متاسف بودن، چرا از تو دور شدیم، چرا حرفتو گوش نکردیم، چرا رعایتت نکردیم. خدا هم میذاش گریه کنن، میذاش گریه کنن و گذاش گریه کنن. اینقدر گریه کردن، اینقدر گریه کردن، اینقدر گریه کردن. شاید شبهای دیگر هم در این باره صحبت بکنیم با هم، برای درک مهربانی خدا عظمتش را درک کن، آنگاه مهربانیش را بیشتر خواهی دید. نیاز به عملیات اضافی هم نداره. برای درک مهربانی خدا اگر خواستی عظمتش را دریابی، اوامرش را، جهنمش را، فرامینش را، ابهتش را از این طریق به دست بیار، از رعایت ادب در مقابلش، در عبادتش. ببین چی میشه. خیلی امشب بحث کودک و پدر مادر شد، خیلی از نگاه کودکان به پدر و مادر حرف زدیم. ببرمتون کربلا، یه گوشه‌ای که خیلی بچه‌ها به بزرگترهای خودشون احتیاج داشتن که این بزرگترها قدرتمند باشن. بچه از اینکه کتک بخوره اونقدر شکنجه نمیشه. بچه رو بهش توهین کنن ناراحت نمیشه. میدونید هنوز خیلی از این معادلات که ما بزرگترها میچینیم، وای به هم برخورد، منو خار کرد، اینا هنوز تو ذهن بچه شکل نگرفته. شکنجه یه بچه اینجوریه. چیزی که برای بچه مهمه قدرت بزرگترشه. بزرگترش رو جلو چشمش تازیانه بزنن، بند از بند دلش باز خواهد شد، هلاک میشه. اگه یه بچه ای رو خواستن دق بدن، بگن ببین سر باباتو زدیم شکستیم، هیچی از بچه دفعی نمیمونه. ابر قدرت من، بچه این براش مهمه. بچه بلا فاصله هر بیمهری ببینه میگه من الان جبران میکنم، میرم پیش بابام. اون وقتی دوچار دق خواهد شد که بزننش، بگه میخوام برم پیش بابام، یه دفعه ببینه بابا نیست و بابا دیگه هرگز نمیاد. سراغ بابا رو از هر کسی میگیره بهش نشون ندن. بچه بلا فاصله میخواد جبران کنه. بیمهری ببینه. دیدید دسته یه بچه ای اسباب بازی میبینه، بلا فاصله برمیگرده به باباش، به مامانش، من اسباب بازی میخوام. میگه خب من الان اسباب بازی ندارم. بچه اصلا این حرف حالش نمیشه. میگه شما بر قدرتی همین الان برام خلق کن. ندارم یعنی چی؟ من الان دیدم یه بابایی دست بچهش اسباب بازی داد، این بچه ها گوشه خرابه لحظه یه بار برمیگشتن خطاب به عمه نگاه میکردن. عمه هیچی نداره به اینها بده، اسباب بازی، امنیت، چیکار باید بکنه؟ زینب فقط با ابهت خودش این بچه ها رو حفظ میکرد. از همون اول اومدن بچه ها رو سوار بر محملا بکنن، عمر سعد ملعون گفت بچه ها رو سوار شتورها بکنید. یه دفعه زینب کبرا یک فریاد زد کنار برید، اینها حرم رسول خدا هستن. بچه ها دیدن عمو نیست اما عمه هست، از ما دفاع بکنه. بچه ها دیدن لشکر حساب برد. در روایت داره تا آخر سفر جرأت نکردن نزدیک بشن. ولی وقتی بچه ها رو تازیانه می زدن عمه ازش کاری برده می اومد. خیلی بچه ها شکنجه شدن. یا ابا عبدالله، میخوام میگم یا ابا عبدالله، شما که سراغ بچه ها نیومده بودید، گوشه خرابم نمی اومدید تو خواب سه ساله خودت. بلند شد صدا زد عم من بابامو میخوام. همه مستعصب شدن، همه انگار درمانده شدن، همه خودشون رو رها کردن. دیگه هیچکی نگفت آروم بگیره، همه گریه کردن با گریه سه ساله ابا عبدالله الحسین علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.